أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموعه روایاتی بودیم که وارد شده است به لسان ان العبد اذا اعتق قبل ادراک المشعر و ادرک المشعر فادرک الحج یجزی عنه حجۃ الاسلام. در کلمات فقها عرض کردیم دیروز از نظر ما این روایات وجه مستقلی برای استدلال نیست، بلکه این روایات تطبیقی است برای روایاتی که وارد شده است به لسان من ادرک المشعر مطلقا، چه عبد چه غیر عبد. این نظر ما بود که استظهار کردیم از فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و از کلمات قوم همین معنا را، لکن مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه و دیگرانی مثل شیخ انصاری برمیاد که این بزرگواران به این روایات به عنوان یک وجه مستقل نگاه کردن، یعنی استدلالشون به این وجه هست مثل سایر وجوه، و لذا مرحوم صاحب عروه این جهتی رو که عرض میکنیم به عنوان وجه اول استدلال کرده، وجه دوم روایات کسی که وارد مکه شد و محرم نشده بود به اونها، وجه سوم رو روایات من ادرک المشعر به قول مطلق قرار داده که دیروز گفتیم. حالا اگر ما وجه مستقل قرار بدیم برای استدلال، چون روایات در مورد عبد وارد شده، عبد اگر ادراک مشعر کند فقط ادرک الحج، و مورد بحث ما صبی هست که غیر بالغ است و بالغ بشود قبل از ادراک مشعر، اینجا چون موضوع متفاوته، یک جا عبد یک جا صبی هست، خب این به هم نمیخوره. خورند کار باید یک کاری صورت بگیره، برای خورند این کار کاری باید صورت بگیره، و الا قیاسون شما موضوعی رو بخواید بچسبونید به موضوع دیگه بر اساس موضوع دیگه درش حکم بکنید قیاسون. برای اینکه این قیاس مشکلش حل بشه چه باید بکنیم؟ این قیاس بودن اشکالی است در کلمات جماعتی از اصحاب، از جمله مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه فرمودن من انهو قیاسون. اشکال اول ایشون این بود، دو تا اشکال دارن به دلالت این روایات. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون هم این تعبیر رو دارن، والحملو علی العبد اذا اعتق قیاسون، حمل کنیم صبی را بر عبد در این روایات این قیاسه. اون وقت بعد می‌فرمایند، عذر می‌خوام، مرحوم صاحب عروه فقط اشکال قیاس رو دارن، مرحوم صاحب جواهر اشکال قیاس رو دارن، اضافه هم می‌فرمایند. اضافه عبارت از این است که ما ان لازمه الالتزام به فی من حج متسکعن ثم حصل له الاستطاعه قبل المشعر ولا یقولون به. این اشکال دوم صاحب جواهره که اگر ما در اینجا بیایم و به اصطلاح به این روایات استدلال کنیم در مورد صبی، باید در متسکع سرگردان که رسید به مکه، از اول قصدش رسیدن به مکه نبود و بعد توان انجام حج پیدا کرد، اینم بگیم کافی ازش حجت الاسلام ولا یقولون به. این اشکال دوم صاحب جواهره. اشکال دوم الان کنار بگذاریم، ما در اشکال اول اشکال قیاس هستیم. خب اساس ایراد قیاس و اشکال قیاس همون جور که عرض کردیم تفاوت موضوع در روایات و در مسئله ماست. در مسئله ما موضوع سبیه، در روایات موضوع عبده. مرحوم آقای خویی هم در اینجا عمده اشکالشون و استدلالشون در رد این روایات همین قیاسه، منتها به تعبیر مختلف. ایشان میفرمایند ان الغاء الخصوصیه یحتاج الى قرینه داخله او خارجه و هی غیر موجوده بل ذالک قیاس لا نقول به. این رو در تقریرات مرحوم آقای خلخالی دارم. در تقریرات مرحوم آقای بروجردی توضیح بیشتر میدن و یندفع به عدم نهوض ایت قرینه داخلیت او خارجیت تساعد و علا استظهار القاء الخصوصیه بعد ان کان الجمود علا ظواهر تلک النصوص یقتضی الاختصاص اختصاص الحکم بالعبد فهیه فاقدت للاشعار علا الالقا فضلا عن الدلاله ولعل للعبد خصوصیت لا نعرفها فالتعدی منه الى ما نحن فیه من السبی او المجنون قیاس محض کما ذکره فی المتن. ایشون در دو تقریر این بیان رو دارن مثل همه، منتها در تقریر آقای بروجردی مفصلتر بحث رو مطرح میکنن. یک نکته این که اینجا هست توجهش بشه، از نظر فنی نحوه اشکال کردن مرحوم آقای خویی صحیح تره تا اشکال کردن صاحب عروه و مرحوم صاحب جواهر. علتش این است که ما ابتدار بگیم قیاسون خوبه، اما چه زمانی میتوانیم بگیم قیاسون؟ زمانی که القاء خصوصیت در مورد عبد و موضوع خاص به هیچ صورت ممکن نباشه، اون وقت قیاس میشه. ولذا از ابتدا ما باید اینجور شروع کنیم در مقام اشکال کردن، بگیم چون در اونجا عبد، در اینجا سبی هست، در اون روایات عبد القاء خصوصیت عبدیت قرینه نداره، دلیل نداره، وجه نداره، همینجور که آقای خویی میفرمایند قرینه داخلی خارجی هیچی نداره، ولذا نمیتوانیم خصوصیت عبدیت رو القا کنیم. وقتی نتوانستیم خصوصیت عبدیت رو القا کنیم، منات تنقیح نمیشه، سرایت نمی کند از عبد به سایر موضوعات مثل موضوع سبی. وقتی سرایت نکرد، ما حمل کنیم حکم را در مورد سبی به این روایاتی که در مورد عبد واقع شده هازا قیاسون. پس قیاس بودن زمانی تمام میشه، میتونیم ادعا بکنیم، میتوانیم اشکال بکنیم که القاء خصوصیت تمام نشه. ولذا مرحوم آقای خویی فنی وارد شدن، اینجا میفرمایند چون القاء خصوصیت ممکن نیست بنابراین قیاسون. این خوبه. اما آقایون مثل مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر از اول میفرمایند قیاسون. حالا لعل نظر مبارکشون این باشه که القاء خصوصیت رو اصلا نادیده گرفتن، یعنی به هیچ صورتی ممکن نیست. البته از کلام بعد صاحب جواهر برمیاد که اینجور نیست. پس ما یک اشکال، دو تا اشکال در مورد این روایات با داریم. یک اشکال عبارت است از قیاس، استدلال به این روایات در مورد سبی قیاسه. اشکال دوم اشکال صاحب عروه که اگر این مطلب رو بگیم در کسی که اراد الحج متسکعن، در اونجا هم باید بگیم، اونم یه اشکاله، اشکال دوم میشه. اما اشکال اول که قیاس باشه، خود مرحوم صاحب جواهر در اینجا ایشون وارد میشن در نفی این اشکال و میفرماین اشکال قیاس وارد نیست. این عبارت ایشون این است که کما ان الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الاجماع، یک، و ظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیه. این عبارت جواهره. مرحوم صاحب جواهر بفرمایند که این حمل که حالا تعبیر کردن تعبیر قشنگ و خوبیست، فنیه، حمل بعدن خواهم گفت، حمل همون هویتیست که ما میگیم این اویی به اصطلاح، این رو حالا توضیح میدیم. هم که بفرمایند تعبیر قشنگیست، مرحوم صاحب جواهر بفرمایند این که در اینجا آقایون آمدن به روایات عبد استدلال کردن برای اثبات ادراک حج به ادراک مشعر در سبی در عبد کافیه، در سبی هم کافی باشه، چرا به مقتضای اجماع؟ برای اینکه اصحاب ما، فقها ما، همه اینها آمدن در مورد سبی این فتوا رو دادن. مشهور فقهای ما این است که حجت الاسلام از سبی محسوب میشه، همون جور که از عبد محسوب میشه. ولذا این اصحاب ما با اینکه قیاس را در استدلال مورد توجه قرار نمی دادن، حاضر نبودن قیاس کنن، قیاس مال ما نیست، قیاس مال دیگرانه، از به اصطلاح ابزار استنباط ما قیاس نیست، قیاس دلیل استحسانی است. اما با وجود اینکه اهل قیاس نبودن، اما در این مورد آمدن اون حکمی که در عبد بوده در اینجا جاری کردند. درست شد؟ ایشون لفظ اجماع به کار بردن. نظر مبارک ایشون این از صاحب جواهر که دو تا مطلب میتونه باشه. یک مطلب همون نکته ای که خود صاحب جواهر به دنبال تحقیق و بیانش هست و اون این است که اصلا روایات عبد یک وجه مستقل برای استدلال نیست. روایات عبد به اضافه روایات من ادرک المشعر که مطلق بود، مجموعه اینها دلالتی درست میکنه که شامل سبی هم میشه. ولذا فقها ما هم همین کار رو کردن. این برمیاد از این عبارت. این یک. دو، یحتمل که نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر به این باشد که فقها ما به این روایات به عنوان یک وجه مستقل استدلال کردن، اما چون استدلال کردن معلوم میشه هیچ کدام از این فقها خصوصیتی در عبد ندیدن که مانع القاء خصوصیت باشه. یعنی همه این فقها القاء خصوصیت کردن و منات رو سرایت دادن به مورد سبی. این وجه دومه. هر دو وجه تمامه. یعنی وجه اول رو ما ملتزمیم، همون حرفیست که ما زدیم، یاد گرفتیم از صاحب جواهر. حرف دومم حرفی است که بعد میزنیم و اون عبارت از این است که حتی اگر قائل بشویم که روایات عبد وجه مستقله، قطعا القاء خصوصیت باید بکنیم و القاء خصوصیت میشه. این یک کلام صاحب جواهر بود. مطلب دومی که صاحب جواهر داره و مهمتر از مطلب اوله، این عبارت ایشونه، میفرمایند و ظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیت له، یعنی روایاتی که وارد شده در مورد عبد ظهوری داره که این ظهور منع میکند از خصوصیت عبد، دلالت میکنه این ظهور بر اینکه در عبد خصوصیتی وجود نداره. این معنا رو هر جور که ما بخوایم بیان بکنیم به صورت خیلی خوبش، حالا بهتر نگیم، اما به صورت خیلی خوبش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان می‌فرماید. شیخ انصاری. شیخ نمی‌فرماید که من دارم در اینجا مراد صاحب جواهر رو بیان می‌کنم. منتها خود شیخ در رساله ایشون مطلبی دارن، می‌فرمایند که فإنه، در اینجا در مورد دلالت و این کلام، ظهور کلام، فإن ضمیر ادرکه، در صحیحه معاویه ابن وهب هم نظر مبارکشون هست، به قوله علیه السلام اذا ادرک عبد اعتق، اذا ادرک احد الموقفین ادرک الحج. از امام سوال میکنن عبدیست اعتق قبل المشعر، امام فرمودن اذا ادرک احد الموقفین ادرک الحج. شیخ میفرماید بناءً علی کونه مبنیاً للفاعل، اگر ادرک بخوانیم، نه ادرک، ظاهرا همین ادرک است دیگه، ادرک بخوانیم، فان ضمیر ادرک بناءً علی کونه مبنیاً للفاعل و ان کان راجعاً الی العبد، یعنی عبد ادرک، الا ان المستفاد منه علیت و شرط للجزا کما لا یخفا علی المنصف. این تعبیر شیخه. این دلالت، دلالت ظهوری است. یعنی شیخ می‌فرماید توجه کنید در ظهور این روایت، دقت کنید، ادرک المشعر یعنی ادرک العبد، اما اونی که این روایت دلالت برش داره ادراک عبد موضوعیت نداره، بلکه اینجا یک جزایی داریم و یک شرطی داریم. شرط عبارت است از ادراک مشعر، جزا چیه؟ فادرک الحج. جزا عبارت است از ادراک حج. این معنا وقتی شرط و جزایی در کلام ما درست کردیم، این که این شرط به دست چه کسی داره انجام میشه که موضوعیت نداره. علیت و شرط للجزا هست، شرط صفت علیت داره نسبت به جزا. من ادرک المشعر، حالا عبد، بسیار خوب، امام وقتی میفرماید اذا ادرک، کلام امام همینه. سوال اینه آقا اگر این عبد آزاد شد، حریت پیدا کرد، اما قبل از ادراک مشعر میتونه این حجت الاسلام به جا بیاره و حجی که انجام میده کفایت میکنه از حجت الاسلام یا نه؟ سوال اینه. امام میفرماید اذا ادرک المشعر فقط ادرک الحج، اذا ادرک احد الموقفین ادرک الحج. اگر یکی از دو موقف که یکیش به اصطلاح مشعر هست ادراک بکنه، حج رو ادراک کرده. ادراک الحج را شیخ جزا گرفتن، ادراک احد الموقفین را شرط گرفتن. شرطی هست و جزایی هست. عبد هم در اینجا هیچ کار است، هیچ خصوصیتی نداره. ظهور اینه وقتی ما شرط رو در جای دیگر داشتیم، جزا هم در جای دیگر حاصل خواهد شد، چون همیشه شرط علیت برای جزا داره. این ادراک مشعر اگر حاصل شد از ناحیه مجنون، بسیار خوب، یترتب علیه الجزا. از ناحیه صبی، یترتب علیه الجزا. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا عنوان می‌فرمایند، که اون نکته‌ای که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که خود ظهور این روایات اقتضا می‌کنه که عبد خصوصیت نداشته باشه، این هست. فرمایش شیخ فرمایش متینی است و یمکن اضافه کنیم به فرمایش ایشون تأییدن یا تأکیدن به فرمایش مرحوم شیخ این بیان را، که در گذشته عرض کردیم که در اینجا در روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الحج این رو عرض کردیم که تمام دلالت در این روایات عبارت است از توسعه و تنزیل. خاطر مبارکون هست، این رو ای تکرار کردیم. این توسعه است و تنزیل. امام صلوات الله و سلامه علیه آمدن در اینجا تنزیل فرمودن این عمل را، عمل خاص را، از سبی منزلت عمل کامل. این عمل ناقص را از عبد منزله عمل کامل. اساس در اینجا تنزیل بود و توسعه، یعنی فعلی که انجام شده در حالی که بعضی از شرایط رو فاقد هست، بعضی از قسمت‌هاش، یعنی قسمتی از عمل، بعضی از اجزاء عمل در ظرف فقدان شرط واقع شده، بقیهش در ظرف وجدان واقع شده، میشه عمل ناقص. عملی که حائز شرط به نحو کمال نبوده، به نحو کامل نبوده. امام در این روایات می‌فرمایند من این عمل ملفق از ناقص و کامل این رو قبول می‌کنم به جای عمل کامل، به جای حج واجد شرط، حج انجام گرفته در ظرف وجدان شرط من می‌پذیرم. دلالت اینه. وقتی دلالت اینجور شد، همون جور که عرض کردیم، این تنزیل و این توسعه‌ای که امام بیان می‌فرمایند و شعر در اینجا صورت میده، این تنزیل اطلاق داره. همون جور که اطلاق داره، اگر قبل از مشعر فعلی انجام داده یا نداده، احرام بسته یا نبسته، عمره به جا آورده یا نیاورده، حتی طواف و حجش، طواف و سعیش رو قبل آورده یا نیاورده، ها کذا این اطلاق وجود داشت در اون روایات من ادرک المشعر، که عبد باشه، سبی باشه، هر فاقد شرطی. اینجا تنزیلی که صورت گرفته تنزیل بر این اساس است که اگر بعض از اجزاء فعل در ظرف فقدان شرط انجام شد قبول می شود، کل فعل به عنوان انجام گرفته در ظرف وجدان شرط. این رو ما داشتیم. وقتی که این معنا هست، این شرط تفاوت نمی کنه، شرط حریت باشه یا شرط بلوغ باشه یا شرط افاقه و سلامت باشه مقابل جنون، یا شرط استطاعت باشه یا شرط ختان باشه که روایت براش نداریم در اینجا. ختنه کردن، ختنه بودن شرط برای حجت الاسلام. این آقا ختنه نشده بود، عرضم بزرگتون که همون قبل از ادراک مشعر این کار رو انجام داد. اعمال قبل حالا یا انجام داده یا انجام نداده، اطلاق این روایات شاملش میشه. در اینجا ما میخوایم این رو عرض بکنیم که حق با مرحوم شیخ است که در اینجا علیت در این شرط هست برای جزا. به بیان ما در اینجا این تناسبی صورت گرفته، تنزیل و توسعه‌ای که در این روایات هست به نحو مطلق هست و اطلاق همون جور که در همه موارد تصویر کردیم، این اطلاق تصویر می شود نسبت به جمیع موانع و نسبت به فقدان جمیع شرایط. و لذا در تسکع و متسکعن اگر حج هم به جا بیاره همین حرفو خواهیم زد. خود صاحب عروه هم همین حرفو زده، ما فقط نمیگیم، حالا میگیم، خود صاحب عروه هم همین حرفو زده در جای خودش. بنابراین این مطلب که مرحوم آقای خویی به این قرصی نفی میفرمایند که خصوصیت عبدیت به هیچ صورت قابل ثابت کردن نیست، نه قرینه داخلی داریم نه قرینه خارجی، نه خیر، قرینه هم قرینه داخلی داریم هم قرینه خارجی داریم بر این که این خصوصیت الغا میشه. اصلا احتمال خصوصیت اینجا در عبد اغلاءن داده نمیشه. عبد چه خصوصیتی در اینجا داره جز این که فاقد شرط حریته؟ تازه میشه مثل بقیه شرایط، همون جور که حریت شرط، استطاعت هم شرطه. طبق نظر آقایون اگر مستطیع نبود قبل از مشعر استطاعت پیدا کرد، طبق حرفی که آقایون میزنن، حالا این حرف رو ما درش انقلت داریم، قبل از مشعر استطاعت پیدا کرد. ختنه کرده نبود، ختان قبل از مشعر پیدا شد. دیوانه بود، قبل از مشعر سلامت پیدا کرد. همه این چه تفاوتی میکنه با این عبد؟ عبد جز این که شارع آمده تعبدن حریت را شرط قرار داده برای وجوب حجت الاسلام، خصوصیت دیگری داره؟ همون جور که بلوغ را شرط قرار داده، همون جور که سلامت و افاقه را شرط قرار داده، همون جور که استطاعت و ختان را شرط قرار داده. ولذا تصویر این معنا همون جور که شیخ فرمودن، صاحب جواهر می فرماید که ما در اینجا در عبد خصوصیتی باشه، این ظهور خود روایات این خصوصیت رو نفی میکنه، خصوصیتی نیست. ولذا تنقیح میشه منات، منات از عبد سرایت میکنه، میاد در سبی. اگر وچه مستقل باشه، اگر ما گفتیم وچه مستقل نیست گیر نداریم اصلا، اگر گفتیم وچه مستقله لا شبهه در الغاء خصوصیت، به فرمایش صاحب جواهر دلیلمون هم قرینه داخلیه از ظهور لفظ و هم قرینه خارجیه از اجماع اصحاب و شهرت اصحاب در این معنا. اما نسبت به فرمایش ایشان که فرمودن حج متسکعن، بله این حرفیست. تعبیر ایشون اینه ما ان لازمه الالتزام بهی فی من حج متسکعن ثم استطاع قبل المشعر ولا یقولون به. این حج در حال تسکع به این صورت هست که یا من آدم سرگردونیم، سرگردونم تو بیابونو از این ور به اون ور میرم، از قضا این سرگردانی من ختامه هم مسک شد، این رسیدن به مکه قبل از ادراک ارزم به حضورتون که مشعر الحرام سرگردون بودم، نه حجی بخوام به جا بیارم نه مستطیعم، همینجور یلخی دارم میگردم. اتفاقا من همین الان رسیدم به مکه وقتی که قبل از ادراک مشعر الحرام هست، تمکن از انجام مناسک حج دو روز سه روز دارم. حالا اون تیکه نونی هم که میخوام ارزم به حضورتون که بخورم یا جمع کردم، اونو میتونم سه قسمتش کنم دو سه روزه. این تمکن از انجام حج دارم من. اینو میگن حجم متسکعن. یا صورت دیگری که باز براش تصویر میکنم، من تاجرم، میگردم برای تجارت کردن، جنس میبرم از این ور به اون ور، راه گم کردم یا اشتباهی اینجا ارزم به حضورتون که از مکه سر در آوردم، اشتباهی نمیخواستم بیام، اصلا تصمیم نداشتم، مستطیعم نبودم از شهر خودم، اما الان من اینجا واقع شدم تو مکه قبل از اینکه حاجی ها مشعر برن، قبل از ادراک مشعر واقع شدم در اینجا و میتوانم برم اعمال حج رو انجام بدم. حجم برم واجب، یعنی واجب میشه یا نه، این مسئله است دیگه، اینجا حرفشه. حجم تا حالا به جا نیاوردم، حجت الاسلام از من صادر میشه، میتونم برم حج انجام بدم بگم این حجت الاسلام من؟ این مسئله است که مطرحه. این مسئله رو آقایون بعدن طرحش میکنن. ما فصل بعدی بعد از این بحث در شرط بلوغ که داریم، شرط حریت، بعد شرط استطاعته. در شرط استطاعت اونجا یه مقدمه مرحوم صاحب عروه عنوان میفرمایند، بعد مسائلی رو عنوان میفرماید خود صاحب عروه. از جمله مسائل یکی این مسئله است، مسئله 6، انما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده. استطاعت از همون جایی که انسان الان هست مهمه، نه از شهر خودش. شهر من جای دیگره، اما الان من قمم، الان من مدینه هستم، از این جایی که الان هستم میتونم برم حج و برگردم. این استطاعت از اینجاست. فالعراقی اذا استطاع و هو فی الشام وجب علی و ان لم یکن عنده بقدر الاستطاع من العراق. الان عراقیه اما به اندازه‌ای که از عراقم را بیفته بره حج و برگرده نداره، اما الان در شامه و از شام میتونه بره. البته شام دورتر از عراقه، اینجور نیست؟ بله؟ جغرافی؟ فرق نمیکنه؟ یه ذره دورتره؟ بله، حالا من در ذرم دورتره، حالا در مثال مناقشه نیست. بعد اینی که ما میخوام اینا نیست. بعد میفرماین بل لومشا الا ما قبل المیقات متسکعن. صاحب عروه داره میفرماید ها، بل لومشا پیاده داره میره الا ما قبل المیقات متسکعن، همینجوری بی هدف، او لحاجت اخرى من تجارت او غیرها. تجارت داره میره، راشو گم کرد، یا یه طلبی داشت کسی نمیداد، این طلب از بدهکار تو فلان شهر بود، آمد بره مسیرش از مکه رد میشد، اصلا فکر مکه نبود، فکر طلبش بود، اما از مکه سر در آورد وسط راه. و کان له هناک ما یمکن ان یحج به. الان به اندازه‌ای که دو سه روز وایس تو مکه و حج به جا بیاره داره، میتونه بخوره به قول معروف زندگیش رو بگذرونه، داره. وجب علیه، صاحب عروه خودش داره میگه ها، اینجا وجب علیه یعنی چی واجبه برش؟ حج مستحبی یا حج نظری یا حجۃ الاسلام؟ حجۃ الاسلام در اینجا وجب علیه، حج برش واجبه. پس خود مرحوم صاحب عروه ای که قائل به این معنا هست، به چه مناسبت می‌فرمایند ما ان لازمه الالتزام بهی فی من حج متسکعن ثم استطاع قبل البشر؟ خود ایشون می‌فرمایند وجب علیه، این یک. دو، بعد می‌فرمایند بل لو احرم متسکعن فاستطاع. یه صورت دیگر مسئله، احرام بست در حال بی هدفی به قول معروف، در همین حالی که نمیدونه چکار بکنه. البته در اینجا مراد از تسکع در این چیز دومی این هست که امکانی نداشت برای حج به اصطلاح به جا آوردن، استطاعتی نداشت، پولی نداشت. این ارزم بزرگتون که من تا رسیده بود اینجا، قصدم از اول نداشت که حج به جا بیاره، تجارت بود، احتید همه احرام میبندن، اینم احرام بست، احرام بست و رفت عرفات و آمد الان میخواد بره مشعر. از شهرش یک کسی از همشهریاش رسیده بود، معلوم شد ارث کلانی مثلا بهش رسیده، پولی ارزم بزرگتون که از طلبکاری بدهکاری داشته بهش رسیده، از بدهکار پولشو داده. این آقا لو احرم متسکعن فستطاع، بعد مستطیع شد در این حین، و کان امامه میقاتون آخر، میقات دیگری جلو روش هست، چون احد الموقفین در روایت داریم، ولو یک میقات رو پشت سر گذاشته باشه، اما یک میقات رو به روش هست، میقات دوم مشعر دیگه، مشعر رو به روش هست. امکن ان یقال بالوجوب علی، اینجا امکان قول به وجوب هست، و امکان لا یخلو ان اشکالن، بنابراین در اینجا هم وجوب میفرماین ان اشکالن. این متن عروه است. اما خود مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در مورد کسی که من حج متسکعن در وجوب حجت الاسلام علیه، آدمی که از شهر خودش به عنوان انجام حج را نیفتاده بیاد، از شهر خودش با قصد حج حرکت نکرده، بلکه همینجوری تو راه تصادفی به مکه رسیده، میفرمایند وجب علیه حجت الاسلام. در اینجا چجور میفرمایند لازمش اینه که در اونجا بگیم حج بر عهدهش هست، ولا یقولون به نخه. اونجا از آقایانی که معاصر صاحب عروه هستن جز مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون یه قدی تندتر از صاحب عروه رفتن، که حالا میگیم مطالب ایشون رو، ایشون تندتر از صاحب عروه رفتن، که در اینجا که ایشون میفرمایند لا یخلو ان اشکالن، ایشون میفرمایند بلکه یتعین الوجوب، اینجا اشکال در وجوب، ایشون میفرمایند یتعین الوجوب، که حالا خواهیم گفت. عرضم بزرگتون که اینو مرحوم آقای خویی میفرمان، از معاصرین حرفی نداریم، از گذشتگان ما هم در بحث استطاعت مطرح میکنیم انشاءالله، که نظر ما در استطاعت این هست که شخص تمکن برای رسیدن به حج، تمکن برای رسیدن به مکه و انجام مناسک حج و برگشت داشته باشه، زندگیش هم نسبت به گذشتش تفاوتی نکنه، نسبت به گذشتش تفاوتی نکنه. این استطاعته. استطاعت این نیست که من در اینجا باید یقین پیدا بکنم که وقتی برگشتم دیگه هیچ احتیاج مالی از هیچ جهتی نه، کارمنده، وقتی هم برگرده کارمنده، یه عمری کارگری کرده، از حج هم برگرده کارگره، همون بخور و نمیری که از کارخونه میگرفته، این مستطیعه، این الان پول داره، مستطیعه، میتوانه بره با هواپیما مکه و برگرده، شغلش هم بعد محفوظشون مرخصی بهش میدن، شغلش محفوظه، شغلش رو از دست میده. اگر این شخص در مکه واقع شد، تصمیمش رو تو شهر خودش گرفت، شهر خودش گرفت، نه وسط راه، نه مکه که تصادفی رسید، اونجا رسیده، الان یتمکن از اتیان به اعمال حج، از کار و زندگیش هم نمیفته، دو سه روز اینجا بمانه در منا و عرفات و کاراشو انجام بده، از زندگیش هم نمیفته، یتمکن من اتیان الحج، این مستطیعه، استطاعت حاصله. هیچ لازم نیست تلگراف هم بیاد که پول از پول ارسیه بهش رسیده، اون لازم نیست، نه، همین مقدار که در اینجا حساب کرد که من بخور و نمیری که الان در سفر داشتم دارم، برگردم هم مثل گذشته است، هرچی در گذشته بوده الان هم هست. گذشته چجور زندگی میکردم؟ ملک و تجار که نبودم، بعد از اینم همینجوره، کارمندم بعدم کارمندم، کارگرم بعدم کارگرم. این مقداری که ما یتمکن و بهی من الاتیان بالحج کفایت میکنه، ولذا این متسکه اگر این تمکن را قبل المیقات پیدا کرد، قبل احد الموقفین پیدا کرد، اینجا استطاعتم براش حاصل شده، و اگر حج رو به جا نیاورده، نیاره، به گردنش حج میاد، یعنی بعدن همین تمکن رو از دست بده، توان نداشته باشه، همون که آقایون فتوا میدن با گدایی هم شده مکه بیاد، البته ما اینجور نمیگیم، آقایون میفرمایند این بعد به همون صورت چون گردنش افتاده این حج برش واجب شده. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم. ممنونم.
بله. ما درباره سعدی و مجنون و امثال زاده که دلیل نداریم.